از شب گذشته گفتگوی ما در رابطه با حریم حیا و تعفف اجتماعی آغاز شد و به استحضار شما رسید که در منطقه اسلام یکی از عالی ترین صفات انسانی که بر کیفیت و نوع زیست و زندگی انسان تأثیر عمیق ایجاد میکنه و جهت زندگی او رو معین میکنه حیاست و گفته شد که حیا با همه صفات و مفاهیم ارزشمند اخلاقی دارای رابطه و پیوند عمیق و دقیقه که بدون فهم و درک نسبت به حیا نمیشه به حقایق باطنی بسیاری از واژگان مبارکه مثل تقوا، مثل شکر، مثل صبر، مثل خوف و امثال اینها دسترسی پیدا کرد. امروز هم مهمترین هدف نظام سلطه در میان نظام اسلامی و اهل ایمان همین تعفف اجتماعی و حیای جامعه است. یعنی اینها فهمیدن که اگر بتوانند حیای جامعه و عفت اجتماعی رو لکه‌دار بکنند و مخصوصا جوانها رو نسبت به این حقیقت تابناک خونسا بکنند، عملا غیرت دینی رو از جامعه گرفتن و جامعه‌ای که غیرت دینی و غیرت ایمانیش رو از دست بده اساسا هیچ قدرتی برای دفاع از ارزش‌های انسانی و حریم امنیتی خودش رو نخواهد داشت. نکته مهم دیگر اینه که پاس داشت و صیانت از حریم حیا یک تکلیف عمومیه، مثل خیلی هم مسائل نیست که حالا دیدید تا صحبت اقتصاد و معیشت و عرض کنم مسائل اداری دیوانی میشد فوری میدادن گردن دولت، همه عیب ها رو دوش دولت ها انداخته میشه و بعدم تقریبا هم ما با همدیگه کنار اومدیم که اینو بپذیریم و قبول بکنیم. حالا چقدر این پذیرش ما به نتیجه رسیده بمانه برای یه وقت دیگری، اما در حریم حیا اینطور نیست که اگر شما مسئولیت رو متوجه مثلا هیئت حاکمه بکنید، دستگاه های حکومتی و فرهنگی کشور بکنید و بعدا بگید که ما وظیفه ای نداریم، این دردی رو دوا نمی کنه. همه زامنن، یعنی از یک پسر بچه عزیز و دوست داشتنی و یک دختر بچه محترمه تا پدران و مادران و اعضای خانواده فرد فردشون و سایر طبقات جامعه در رابطه با حیا تکلیف دارن. چرا؟ چون اگر حریم حیا آسیب دید ارزش‌ها ماندگار نخواهند بود و همه رو با هم دیگه خواهد برد، مخصوصا در روزگار ما که دیگه الان چیزی به نام حریم خصوصی خلوت وجود نداره. این نیست که مثلا شما بتونید به ضرب تحکم و نمیدونم وضع مقررات یه کسی رو در اینجا حبس بکنی بگه هیچی نشنو، هیچی نبین، او همیشه رو میبینه. همه ابزار و امکان هم تقریبا فراهمه و در اختیاره و فضای تبادل اطلاعات یک فضای بسیار غیر قابل مهاریه، یه خطراتی داره، اما در کنارش اگر مدیریت دقیق و برنامه ریزی درست وجود داشته باشه میتونه در قالب یک فرصت استثنایی هم در اختیار فرهنگ دینی و ملی ما قرار بگیره، که یکی از زمینهاش اینه که همه سطوح مؤثر مثل پدر و مادر در خانواده، متولیان دستگاه قانونگذاری، دستگاه‌های نظارتی، دولت‌ها، اینها بتونن صادقانه و مؤمنانه نیازهای ضروری و اطلاعات لازم رو از مصادر و مآخذ استخراج بکنن و بعدم صمیمانه و مؤمنانه و صادقانه در اختیار جوانان کشور قرار بدن. اگر این اتفاق بیفته شما خواهید دید که شخصیت‌های مهم و اثرگذاری در میان جوانان کشور میتونن حتی هویت بین المللی پیدا کنن به اعتقاد من. اما نه، اگه تنبلی باشه، کمکاری باشه، از سر رفع تکلیف باشه یا بدتر از اون از یه موضوع بالاتری باشه که آقا اون چی که من فکر میکنم تو هم فکر بکن، اون چی که من میفهمم تو هم بفهم، این هیچ نتیجه ای رو به جای نخواهد گذاشت و تربیت اثر بخش هم به وجود نمیاد. ممکنه یه تسلیمی بشه، پدر در خونه سمتش چیه؟ اصلا پدر بودن چطور حاصل میشه؟ آیا یه کسی در محیط زندگی میتونه با رفتارهای کودکانه انتظارات پدران داشته باشه؟ این قابل ادامه است؟ هرگز نیست. پدر بودن یعنی سنگ زیرین آسیاب بودن، پدر بودن یعنی قرولون شنیدن، پدر بودن یعنی صبورانه بار مسئولیت رو به دوش گرفتن و بعد هم صمیمیت و اخلاص و صفای درون رو مؤمنانه به اولاد و اهل خانه منتقل کردن. اگر یه پدری بتونه وش عمل بکنه شما خواهید دید که اثر وضعی حضور او مثل معجزه است، از جنس انبیاست. نبودنش در خونه اهل خانه رو مکدر میکنه. اگه عکس این بخواد عمل کنه اوضاع بد میشه، جوان اوقاتش خراب میشه، انتظارش پایین میاد. و بعد هم باور کنیم که ناکارآمدی ها و کاستی ها رو امروز غیر از گذشته تشخیص میدن. ما اگر با اینها ارتباط درست و تعامل درست برقرار نکنیم، نوعی از بی‌حیایی به رفتار اون حاکم شده. سطح ادراک نوجوانان و جوانان امروز هرگز با دوره ما قابل مقایسه نیست. حالا این وقتایی ما خودمونم میشینیم میگیم آقا این پسر ماست، مگه ما تو سن سال اون نبودیم؟ وقتی ما سن سال این بودیم 6 تا خانواده رو اداره میکردیم فلان. حالا یه بخشایش هم حالا خورده فرمایشه، اینطوری نبود خیلی، اما قرار نیست که اون مثل شما باشه. او هم خیلی از ظرفیتهایی رو الان داره که 1000 شما نداشتیم. شایستگی ها و صلاحیت هایی رو او الان داره و امکان و ابزاری که در اختیار او هست و در اختیار ما نبود. اینجا لازمه که اولیاء امور چه در نظام خانه و خانواده، چه در حوزه فرهنگ و تبلیغ و رسانه در جامعه، هر کدومشون با رعایت حریم حیا که یکی از عالی ترین نشانهاش احترام گذاشتن به شخصیت اهل خونه است، داد و بیداد کردن همیشه نشانه این نیست که فقط مال عصبانیه، یه وقتی مال بی‌حیاییه. حیا باعث میشه که هر حرفی رو در هر جایی نزنید، حتی حرف درست. ما یه ایراد اساسی که داریم، بلد نیستیم حرف درستمون رو کجا بزنیم، با چه زبانی بگیم. خیلی حرفای درست هم داریم، بعدم آخر توجیه میکنه میگه که این آقا حرفش خوبه آقا، اما زبانش تنده. خب بی خود تنده، یه حق رو از بین میبره. فقط این نیست که منطق خودش و حرف خودش رو نمیذاره به کرسی بشینه، یک حقی رو ضایع کرده. این ضایع کردن حق بی‌حیاییه. نکته ای که عرض کردم و وارد بحث میشیم این بود که حیا از سر رکن اصلی برخورداره. یک، فاعل عمله، یعنی کی؟ اون کسی که کار رو انجام میده. آدم با حیا به کی میگن در مقام فاعلی؟ به اون کسی برای خودش ارزش قائله، یعنی من شایسته احترامم، نباید قضاوت دیگر در مورد من بد باشه، نباید کرامت و بزرگواری من دچار آسیب بشه. اگر یک کسی این حد و مرز رو برای خودش قائل نشه، بعد دیگران هم قائل نمیشه. دوم، ناظر مقام نظارت. یعنی چی؟ یعنی شخصی یا کسی که مقام و منزلت او در پیش چشم فاعل محترم باشه. مثلا پدر خونه هر چقدر فاخرتر باشه، هر چقدر ارزشمندتر باشه، اهل خونه با احترام بیشتر و وقار بیشتری زندگی میکنن. اما اگه نه فخامت نداشته باشه یا غافل باشه. یه وقتایی ناظر مسئولیت نظارت هم داره، اما غفلت میکنه، اعتنا نمیکنه، خودشو به کوچه علی چپ میزنه. این باعث میشه که حساسیت فاعل در انجام اعمال قوی کم بشه. خب هر چقدر ناظر بلند مرتبه تر باشه، اثر تربیتی او در فاعل بیشتره. یه وقتی ناظر ذات اقدس و متعاله، شما خدا رو میبینید، خدا رو میشناسید، باور دارید، با ذرات وجودش وجودتون نظارت او رو میپذیرید و با این اعتقاد و اعتماد خود به خود حیا بر شؤون جامعه حاکم میشه. و سومین عنصر، عمل ناپسندی که از فاعل صادر میشه. درست شد؟ درک حضور ناظر خیلی مهمه. قبول بکنید این نظارت هم باید هم مستمر باشه، هم مؤثر باشه، هم محترم باشه. ما تو این سه موضوع هم گیر داریم معمولا. چرا؟ چون اگر این سه ویژگی در نظارت وجود داشته باشه، خود به خود زاینده حیاست. شما دیدید وقتی یه انسان متدین و مؤمن در پیشگاه ذات اقدس و متعال قرار میگیره و باور داره، این خلوتش مبارکه، جلوتش مبارکه، حرف زدنش و اعمالش همش مبارکه، نگرانه. چرا؟ چون عالم محضر خداست. لذا اینجا میبینید با این باور از نظارت، حیا یک مماس و نزدیکی و تقرب شگفت‌انگیزی با تقوا و خوف داره. اصلا گاهی وقتا درون مایه تقوا میشه حیا. تقوا چیه؟ تقوا خوف از خداست. اما این خوف قدرت بازدارنده یه تنها داره. شما یه وقتی بترسی آبرود بری، یه کاری انجام نمیدی، بفهمید عقوبتی داره، کیفری داره، یه کاری رو انجام نمیدید، بفهمید دستگاه نظارتی شما رو ببینه، خودت رو حفظ میکنید. اما حیا بالاتر از اوست. به چه معنا؟ یعنی اینجا فهم منظور نسبت به ناظر این نیست که اون قدرت تنبیه داره، این نیست که اون قدرت ادب کردن داره، نه، اون رو قابل احترام میدونه. خوف از خدا و تقوا و حیا به لحاظ جوهری هر دو از قدرت بازدارندگی برخوردارن هسته اینها، اما تقوا و خوف اساساً بازدارنده هستند، در حالی که حیا علاوه بر بازدارندگی قدرت تحریک و جلو برندگی داره. آدم با حیا دنبال حرکته. چرا تمرد نمیکنه؟ برای اینکه هدف آفرینش از خلقت خودش رو میدونه. وقتی گفت فتبارک الله و احسن الخالقین، منو زایعش بکنم این حیاست. پدرم به من اعتماد کرده، خلوت برای من درست کرده، نه اینکه منو نمیبینه. این پدری که اینقدر احترام میکنه باید بهش احترام گذاشت، این حیاست. اگر اینها وارد زندگی نشه کار خرابی میشه و انسان از وادی انسانیت بیرون میره. شما میدونید انسان در غرایز و نفسانیات با حیوانات مشترکه، همه تعلقات حیوانی تو انسان هست، اما اون چه که باعث تمایز انسان میشه فطریاتیه که او رو بالا نشین کرده. یکی از مهمترین این فطریات حیاست. چرا؟ چون انسان معمولا دوست نداره عیبشی کسی بفهمه. در بین جمعیت ما که نیست، هیچ جا نیست که یه کسی بگه آقا مردم عیب ما رو فهمیدن که فهمیدن. اگر یه کسی اینجوری بود شما بهش میگید بگید بی حیا، با این نمیشه زندگی کرد. چرا؟ چون طبع گرگ پیدا میکنه، بگم بگمش زیاد میشه، درند خویی پیدا میکنه. اینجا فطرت انسان اقتضاش برخوردار بودن از حیاست، نباید نسبت به اون بیتوجه باشه. لذا اینه که شما برای شناخت ابعاد متنوعه حیا باید با ابعاد بقیه کمالات اخلاقی و عالی انسانی آشنایی بشید. این همون چیزی که ما در جامعه بهش نمیپردازیم، چون نوعاً گاهی وقتا برای رسیدن به یه واژه ما به نقطه کانونیش میپردازیم، اما همه واژگان اینطوری نیست. بعضی از واژگان قلمرو و حضور دارن، شما قلم رو به نفوذش نشناسی نقطه کانونیش هم نمیفهمی. مثلا وقتی جوارح انسان مورد بررسی قرار میگیره شما میگید مغز انسان. مغز چیه؟ یک عضو در بخش فوقانی بدن و در حفاظ جمجمه است. یه عضو دیگه نسبت به بقیه جوارحی که انسان داره، تعدادش چند تاست؟ علمش نزد پروردگاره. درست شد؟ اما وقتی میخواید اثر بخشی مغز رو و معناش رو در مفهوم و اصطلاح بدونید، میبینید مغز بر همه جوارح انسان امیره. پا میشه قطع بشه بی پا کسی راه بره، اما بی مغز میشه کسی راه بره؟ البته برای بعضی بی مغزی هم عالمی داره، ولی این بی مغزی یعنی استفاده نکردنشه. اما خود مغز نه، اینطوری نیست. همه موجودیت وجود انسان قائم به مغزه، کارخونه تولید فکره. حیا همین سمت رو بر وجودیت انسان داره. اگر حیا نباشه دیانت انسان به کار نمیاد. اگر اونها موفق بشن از مردم، جوانها، دخترها، پسرها، جامعه بی حیا بسازن، هیچ ارزشی در جامعه اسلامی و انسانی پایدار نخواهد ماند. اونا میدونن چیکار دارن میکنن. کارم کار سختیه. ما معمولا اینجور کارا رو محول میکنیم به خود آقا خودت برو، یا یه وقتایی هم میریم دنبال حدیث و روایت، من یاد میگیرم میخونم یا به دست میارم فقط برای اینکه حالشو باره بگیرم. که امام صادق فرمود مؤمن اینجوری نیست، یعنی شما اینجوری باش. خب امام صادق با من هم هست، اما وقتی این مراد و مطلوب در جای خودش نمیشینه، شما بلافاصله به قدرت فطرت و احساس و عاطفت میدونی من کجا رو میزنم، مقاوم میشی. این مقاومت در مقابل امر امام معصوم هم شکل میگیره. این بیحیائیه، این اون خطراته. لذا اینه که باید در اطراف این مفاهیم یک نقطه کانونی و مرکزی کار بکنه. حجاب یعنی چی؟ عفاف یعنی چی؟ حیا یعنی چی؟ و این فهم مشترک رو ایجاد کرد و به تعریف واحد رسید. چه کسانی این کار رو باید انجام بدن؟ افراد صالح، افراد مورد اعتماد، عالمین مورد وثوق، دستگاه های مسئولی که مؤمنانه، نه برای توجیه خودشون، برای به سعادت رسیدن خودشون و مردم اینا رو استحصال کنن. چون اگر اینها به صدیقه افراد محول بشه نتیجه به دست نمیاد که. شما میدونید یه خانم محترمی در همون خیابونهای تهران روسریش از سرش بر میداره، یه خانم محترم دیگه ملکوتش به هم میخوره. او اینا گناه نمیدونه این کارو میکنه؟ این میگه بدترین و زشترین منکراته، با هم دیگه فوری دعواشون میشه. اما اگر همین خانم بهش بگی بی حیا، بلافاصله عکس العمل نشون میده، اوقاتش به هم میریزه. اگر این کار به سلایق افراد محول بشه، گسست اجتماعی درست میکنه دیگه، این امر به معروف هم نداره. اما جامعه اگر زندگی معنادار و مبنادار داشت، خب تولید بکنی. وقتی میگی حجاب، حجاب یعنی چی؟ نه اینکه تو سلیقه شماست. شما گاهی وقتا میبینید معنی معارض به اینا داره. یعنی چی؟ یعنی او خانمی که روسریش عقب رفته خودشو بی حیا نمیدونه. بعد از شما من یه سوال میکنم، آیا الزاماً هر کسی که چادر سرشه با حیاست؟ بله؟ نیست. گاهی وقتا بدترین نوع بی‌حیایی ها، مخصوصا تو همین سال گذشته‌ای که انجام شد، شنیدید دیگه، میگفتن آقا با حجاب ها مخالفت میکنن، با چادر نمیگه چیکار بهش داری؟ هیچ کسی هم نرفت بررسی بکنه بین این کی بود آخه اومد این حرف رو زد. اون کسی که دنبال حد که عفت اجتماعیه، برنامه داره میاد بیرون، از خونه تیمی میاد بیرون، توی کیفش چادر هم میذاره، وقتی اومد تلفاتش رو گرفت و از میان دختر پسرای مظلوم بیگناهی که دچار غفلت میشن گاهی وقتا، آدم خودش شکار کرد، خودش میره جنس عامله به معروف پیدا میکنه، برخورد میکنه، فیلم برداری میکنه، میره برای شبکه‌های خارجی بیان ای اینا فالانجیستن، اینا نمیدونم دیکتاتور و مستبدن. الزاماً اینجا هر چادری و هر حجابی معنای با حیا بودن نیست. ضمن این که در ساحت تربیتی قاطبه جامعه ما هم بخش بسیار مهمی از بی‌حجابی ها منشأش بی‌حیایی نیست، بی‌عفتی نیست، گاهی وقتا لجبازی های کوره، گاهی وقتا از جنس یک اعتراض به یه صنفی گروهی کسیه. اما فاجعه کجا تحقق پیدا میکنه؟ اینا ابزار دست دشمن میشه. وقتی تبدیل به ابزار دست دشمن شد، زندگی کردن سخت میشه، نگه داشتن عفت اجتماعی تلخ میشه و سررشته کار از دست همه بیرون میره. نکته اینجاست. لذا اینه که باید حد و مرزهای حیا شناسایی بشه، تبدیل بشه به فهم مشترک جامعه. در حجاب هم همینطوره. تجربه ثابت کرده مردم ایران در مقابل آموزه‌های اصیل دینی و اسلامی هیچ وقت مقاومت نداشتن. مردم نوعاً متدین بودن. حالا شما حساب یه عده فارسی زبان وابسته به آژانس یهود رو کنار بذارید، یه عده آدم‌هایی که رفتن وارد حریم خیانت شدن، اینها رو باید کنار گذاشت. در متن جامعه باید روشنگری و دقت عمل داشت. این همون چیزی که ما ازش غفلت میکنیم. اما در روایات اسلامی حریم حیا و تعفف اجتماعی معین شده و طبقاتش معینه. تو برخی از روایات از مردمی صحبت شده که در حضور دیگران در گفتار و کردار از رفتار قبیح خودداری میکنن. وقتی در بین مردم هستن، آقا این دکمه بالا رو میبنده، کچلوار شیکم میپوشه، سلامکم الله، خلاصه همه خوب دیده بشن. اما همین آدم ها تو خلوتشون حریم حیا رو رعایت نمیکنن. خلوتاشون بده. دو سه چهار پنج تایی که میشینن پیش هم دیگه کاری میکنن که قاعده های عرشم میلرزه. یه عده اینطور. در برخی از روایات از مردمی صحبت شده که اینا نه خلوت با حیا دارن نه جلوت با حیا دارن. اینا دریدن، اینا وقیهن، اینها همین تعبیری که شما گفتید، همین حرفی که نه شما گفتید، الان پرچمشو بلند کردن. اینا عین سلیطه‌گریه که خدا به دهن اینا انداخته. باور کنید اگر میلیاردها میلیارد هزینه میشد که اینا بگن ما بی‌ناموسیم، نمیشد این حرفو زد. اگر یک کسی این صحبتو میکرد تو همین تهران میزدنش. چرا این حرف رو میزنن؟ چون بی حیا. ببینید بی حیایی اینجور اثری داره، اینجور غفلت هایی درست میکنه. در برخی از روایات هم از گروهی از مردم صحبت شده که اینها در خلوت و جلوت در محضر پروردگارن. اینا خدا رو میبینن، ملائکه رو میبینن، انبیا و اولیای الهی رو ناظر میدونن و باور میکنن. عالم محضر خداست. یه کسی که باور کنه خدا میبیندش، نه خدا میبینه، یه همسایه محترم، معلم مدرسه شو، کاسب محترم سر کوچه شو، باور بکنه او رو میبینه، ملاحظه میکنه یا نمیکنه؟ حیا میکنه. اینا در هیچ شرایطی مرتکب بی‌حیایی نمیشن. زیستشون و سبک زندگیشون گونه ایه که عبادتشون با حیاست، شکرشون با حیاست، صبرشون با حیاست. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 228 یه روایتی رو نقل کرده که یکی از یاران مولای ما امام صادق سلام الله علیه به محضر ایشون مشرف شد و پرسید که الان مازا بنیت امرک، آقا شما بنای زندگی تو بر چی گذاشتی؟ یه این برای ماست دیگه. او هم عاقل بود، خواست بفهمه رو چه اصولی تو بخوای زندگی بکنی، برنامه چیه. امام علیه السلام فرمود الا اربعت اشیاء، من تمام ساختار زندگی خودم رو چهار چیز استوار کردم. اول این که فهمیدم هیچ کسی کار من انجام نمیده. علم تو ان عملی لا یعلمه غیری فاجتهدت تو. وقتی دیدم کسی کار من انجام نمیده، خودم دنبال کار خودم رفتم، مجاهده کردم. فاجتهدت تو یعنی چی؟ یعنی پخته خوری، بار رو دوش دیگری انداختن. این که انتظار داشته باشید دیگران بیان کارت انجام بدن، منشأش چیه؟ بی‌حیاییه. اثر وضعیش هم اینه که انجام نمیدن. چرا؟ چون اگر اهل کار و عمل باشه بود کار خودش انجام بده اول. او انفسکم و اهلیکم نار. کار خودش رو زمین بار دیگری نمیتونه برداره که. آدم با حیا برای دیگری زحمت درست نمیکنه. اینجا سوال آدم با دین نیست، آدم با حیاست. میره خونه، خانم خونه غذا رو گذاشته، حالا دم نکشیدی، مرده بودی از صبح تا حالا، این بی حیاییه. یا برنج خمیر شده، این شد دست پخت، این بی‌حیاییه. چرا بی‌حیاییه؟ چون اساس تربیت رو نابود کرده. پسر و دختر خونه میفهمن مرد بد و مرد سو چه اثر زننده‌ای داره. هیچ وقت به پدر نمیگن، اما تمام خجالت پدر رو میکشن. موضوع اینه. و علم تو ان الله عز و جل مطلع علیه. و علم پیدا کردم، یقین پیدا کردم که خداوند عز و جل همه چیز من رو میبینه، از همه چیز من با اطلاعه. این همون طریقه که میگن شفاف سازی میخوان بکنن و نمیشه. انسان مؤمن با حیا شیشه است برای خودش. میگه هر چی در درون من وجود داره خدا میبینه. وقتی ببینید دیده میشید و باور کنی دیده میشه. امام صادق فرمود فاستحییتو، لذا حیا کردم، هر کار درست انجام دادم. یعنی اینجا اجتهادش و تلاشش بر پایه و بر مبنای حیاست. آیا امام نمیتونه کار با روش های دیگری انجام بده؟ چرا؟ میتونه انجام بده، قدرت مطلق بر هستی داره، اما حیا داره. حیای او بر همه چیز مستولیه. ما به این نیاز داریم. سوم این که فهمیدم ان رزقی لا یأکله غیری. اینم فهمیدم که روزی که خدا برای من مقرر کرده هیچ کی نمیتونه بخوره اصلا و ابدا. پس معنن تو، لذا اطمینان و خاطر پیدا کردم. تمام مصیبت های ما چیه؟ این دست و پا زدن ها برای چیه؟ ببین، جهاد کردن، کار کردن، تلاش کردن برای به دست آوردن روزی حلال فرق میکنه با دست و پا زدن و به هزار و یک تعفن و نکبت تن دادن. برای چی؟ برای اینکه یه لقمه از دست یکی در بیاری، پرونده بسازی، گزارش بد بدی، سند سازی بکنی، زیر پاشو خالی بکنی. برای چی؟ برای اینکه به ما مثلا اینقدر مبلغی برسه. روزیت امام صادق میگه همونی که میاد کسی نمیتونه بخوره. ما فقط وظیفه‌مون اینه که این روزی رو لجنیش نکنه. آدمی که باور داشته باشه ذات اقدس متعال روزش رو حواله کرده، دروغ نمیگه براش. تملق نمی کنه، نمامی و سعایت و سخنچینی نمی کنه، به داشته های دیگران حسادت نمی کنه. چرا؟ چون همش منشأش بی حیاییه. چقدر حیا اکسیر مهمیه، چقدر توانمنده. چهارم این که و علم تو ان آخر امری الموت، بعدم فهمیدم آخرش میمیرم. درست شد؟ فاستعدت تو، آماده شد. این حرف امام صادق تو بستر احتضار نیست، در متن زندگی که ما الان داریم زندگی میکنیم. یعنی چی؟ همش آماده است. اگر عزرائیل اومد و ملک الموت اومد، این آماده است برای اقبال کردن به او، نه او اقبال بکنه. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقاتكم، باهاتونه، او ملاقاتت میاد. نه، میگه من میرم ملاقاتش. چرا؟ چون منشأ ترس از مرگ ریشش گناهانه و همه گناهان منشأش بی حیاییه. حیا همچین اکسیریه. شما ملاحظه میفرمایید هر چهار رهنمود امام بر پایه و بر اساس حیا تأسیس شده. انسانی که کار و تلاش میکنه برای معاش خودش، مجاهده میکنه. الکاد لعیالهی کل مجاهدو فی سبیل الله، این یه تملق نمیکنه که مرتکب بیهیایی نمیشه. کسی که خدا رو رازق بدونه و باورش بشه رزق و روزیش تضمین شده و ضمانت شده، مرتکب بیهیایی نمیشه ابدا. امام باقر علیه السلام فرمود السهی من الله به قدر قربه من و خفه به قدر قدرته علیک. از خدا چقدر حساب کتاب ببر، چقدر قبولش داشته باشه، اونقدر که به نزدیکه. خب خدا چقدر به ما نزدیکه، باور ما چقدره؟ آقا همه حرفای نامیزان منشأش در دور دیدن خداست. وقتی خدا رو دور دید و نظارت او رو قبول نکرد، مرتکب بی‌حیایی میشه. اثر بی‌حیاییش کجا میرسه؟ تو حوزه اخلاقیات و رفتار اجتماعی، نگاه بد به نامحرمه. خب این نگاه وقتی دنبال ناموس مردم افتاد، این حق رو به طرف مقابل هم میدی دیگه، یا فقط خودتی؟ اگر برای خودت حق قائل شدی که هر جور دلت میخواد دختر و زن و بچه مردم ببینی، این حق برای دیگران محفوظه، اونا میان این کار رو میکنن، خودت جواز دادی، بعد اون روزی که میخوای بری اساس زندگی رو درست کنی، دنبال یک مادر پاک دامن برای بچه هات میگردی، کاسبی خودت میاد تو سبدت. از اول حیا باید باشه. تمام ماه رمضان با همه عبادتاش، با همه شؤوناتش، هر آنچه در کربلا وجود داشت، آنچه پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیه انجام دادن، تفهیم همه یک کلمه بود: خدا رو ناظر ببینید. یزید ابن معاویه چرا یزید شد؟ چون از خدا دور بود. چرا دچار خوف نمیشد؟ چون قدرت خدا رو باور نداشت. آدمی که قدرت مطلق رو قبول داشته باشه، هیچ وقت دچار تخفیف و تحقیر نمیشه، عزیز میشه، بزرگ میشه، آقا میشه، تعلق خاطر به هیچ چیزی پیدا نمی کنه. یه پسر آورده تو کربلا، به اندازه کل این آفرینش قیمتشه. پسر آورده. وقتی خود او مکنون باطنیش رو بیان میکنه. اللهم مشهد الله هؤلاء القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسول. این شناسنامه داره میده. ولی ببین یه پدر باید چقدر یه همچین پسری رو دوست داشته باشه که هم جدش باشه، هم مادرش باشه، هم پدرش باشه، هم همه موجودیتش باشه، همه با همدیگه یک جا آورده تو میدان کربلا. درست شد؟ بعد پسرم اینطور تربیت شده. ببین اینجا تلاقی حیا در نهضت کربلاست. آتش همه وجودش رو گرفته حیام بیکنه. عرضم تمام. من واقعا نمیدونم قبول کنم که گفته باشه الاتش قد قتلن به قصد آب. چرا؟ ممکنه فرموده باشه یعنی بابا آتش تو منو کشته، من به اندازه این که تا تو میدون برم از تو دور باشم طاقت ندارم. اما وقتی میرسه هات لسان. بعد از 18 سال 19 سال کمتر بیشتر، حالا که وقت فراق آغوش آسمان به روش باز شده، میگه من آغوش بابام برام مهمتر از آسمانه. لذا دیدید وقتی بغلش کرد رفت دیگه هم هیچ حرفی نزد. تا کی؟ تا یه وقتی دیدن ابی عبدالله رفت دور جنازه علی اکبر گشت، هم بالای فرس. چی کار کرده بودن؟ ولدی علی علی دنیا بعد کلعف، خاک بر سر دنیا. علی اکبر بی حیایی کشت. مراقب زندگیاتون باشید. علی اکبر شمشیر دریدگی قطع قطعش کرد. مراقب زندگیاتون باشید.